خونه من و فاطمه داشتیم کار خونه میکردیم، آشپزی میکردیم با هم دیگه و نظافت خونه و هر دو با هم داشتیم کار میکردیم. من نشسته بودم عدس پاک میکردم برای غذای ظهر نهارمون و فاطمه نشسته بود جلوی دیگ داشت مخلفات دیگه نهار رو آماده میکرد. یه مرتبه پیامبر اومدند خونه و در زدن آمدند و تا دیدن من نشستم دارم عدس پاک میکنم برای غذا و کمک میکنم به فاطمه، فرمودن که میدونی علی، هر کس در خونه، هر مردی در خونه به زنش کمک کنه در کار خونه و بعد طلبکار نشه و مقرور که ما اینجوری ایم نشه، پاداش شهدا رو داره. یعنی پیامبر میفرمان که به مرد میفرمان در کار خانه، من چون خانمم اینجا نیست دارم این روایت رو میخونم، البته فرمودن در کار خانه اگر بدون طلبکاری و بدون غرور کمک کنی و فشار نیاد، فشار کار روی زن و همسرت نیاد تو کار خونه، فرمودن که میخوای پاداش شهید رو داشته باشید، در کار خانه که همسرتون داره انجام میده یا کاری که داره انجام میده کمکش کنید، نگذارید خسته بشه، فرسوده بشه، نگذارید زن دچار افسردگی بشه، نگذارید زن از پا در بیاد. میخوای پاداش شهید داشته باشی، کمکش کن. فرمودن مردانی که کمک کنند زنانشون بیش از اندازه کار نکنند و آرامش و آسایش داشته باشند، این کفاره گناهان کبیره آن مردان است. مردانی گناهکاری که میخوان خداوند گناهانشون رو ببخشد، در کار خانه به زنانشون کمک کنند و نگذارن اونها تنها زیر فشار بمانند. و خداوند به مردانی که کمک کنن زنانشون زیر فشار کار خانه یا بیرون خانه له نشن، خورد نشن، نشکنن، فرمودن اینا جزو بهترین اعمال صالح برای مردان است که کمک کنن به همسرشون. و البته این مسئله دو طرفه است. از اون طرف راجع به زنان هم در مورد مرد سفارشات زیادی است که با شوهرانتون صمیمی باشید، دلسوز باشید، خدمت کنید به شوهرت، او داره به تو خدمت میکنه، تو خدمت کن به او، فداکاری کنید براش. و این تعبیرم که فرمودن یکی از انواع جهاد مقدس زنان، ان من جهاد المرأه، یکی از انواع جهاد مقدس زنان چیه؟ حسن التبعل زوجها، روابط درست با شوهر، یک جهاد مقدس برای زن. ببین از اون طرف میفرماد مردی که تو کار خونه کمک کنه به زنش یا کاری کنه فشار کار رو زنش کم باشه، این انگار پاداش شهید داره، مجاهد فی سبیل الله. به زنی میفرمان که اگر تو تمام زندگیت یک طرف رابطه تو با شوهرت درست تنظیم کن، رابطه اخلاقی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، نیرش دار، حسن التبعل یعنی رابطه درست با شوهر، این یک جهاد مقدسه، این یک پروژه بسیار مهمی، از هر پروژه مهمتر. و پیامبر فرمودن زن حق نداره بیش از توان مردش از مردش چیزی بخواد. وقتی بینه حقوق مردش، حقوقی که میگیره ماهیانه اینقدره، ثروت سرمایش اینقدره، کارش اینه، زنی که هی رو شوهر فشار بیاره تحمیل کنه که باید خونه اینجوری تر بشه، ماشین اینطوری شه، باید بریم سفر خارج، باید چیکار کنیم فلان، فرمودن پیامبر فرموده اینم زن مسلمان نیست، چون توان شوهرت تو میدونی چقدره. البته از اون طرف به مرد میفرمان تا میتونی باید برای رفاه زنت و خانوادت کار کنی و هر خدمتی به اونها بکنی، جهاد فی سبیل الله. اما از همین طرف به زن میگن درسته مرد تا میتونه باید برای تو رفاه بیاره، اما در حد مشروع، متوسط، متعادل، اما تو حق نداری مدام فشار بیاری رو شوهرت که با اینو میخوام، اونو میخوام، باید این کارو بکنی، فلانی این کارو کرد، تو چرا نکردی. فرمودن اینا خلاف سنت مسلمانی، زنی که بیش از توان شوهرش برود از امت من نیست. یکی هم پیامبر فرمودن زنی که علیه شوهرش میره این وارور صحبت میکنه، فرمودن اونم مسلمان نیست. یعنی زنی که با شوهرش مشکل داره، این مشکل رو حل نمیکنه، راه میفته میره تو فامیلا و دوستا و همسایه ها علیه شوهرش حرف میزنه، فرمودن این خلاف روابط زناشویی مسلمانی است. آبروی شوهرتو پیش دیگران میریزی، تخریبش میکنی، حتی اگر عیبی داره نباید بره به دیگران بگی، باید شجاعانه طوری بتونید مسئله رو حل بکنید. گفتم حالا به برکت نام شریف ایشون ما بتونیم با بخشی از این تعالیم آشنا بشیم. متاسفانه تو جامعه ما 7 8 تا دهه فاطمیه میگیرن ولی یک جمله از فاطمه نمیدونن، نه بهش مخصوصا عمل کسی میکنه، هم فقط فاطمی و فاطمیون میگیم نمیدونیم چی جوریه. یک روایت از زهرا سلام الله علیها بگم عرض مخاطب بکنم راجبی که ازشون پرسیدن جامعه مسلمان چه نوع روابطی مردم با هم داشته باشن، روابط مسلمانانه است، اسلامی است سبک زندگیش. میدونین حضرت فاطمه چی گفتن؟ خیلی واقعا عجیبه، میترسم بخونم چون اولین مصداق تخلفش خودمه. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند جامعه دینی اون جامعه است که مردم هر روز هر کس با هر کس روبرو میشه با لبخند روبرو بشه. این روایت از فاطمه است. هر کس با هر کس روبرو میشه به هم لبخند بزنن و با محبت با هم حرف بزنن. ما الان چند درصد با این روایت از زهرا، ما چند درصد الان اسلامیم شیعیم؟ این خیلی عجیب. خود حضرت زهرا اینطور بودن. در روایاتی که خود حضرت زهرا سلام الله علیها هر وقت هر کسی با ایشون روبرو میشد ایشون لبخند بر لب داشتن. نه فقط علی با او عظمتش، که وقتی علی با او عظمت فاطمه آرامش میگیره بقیه مردم چی بودن؟ هر کس به حضرت فاطمه میرسید آرام میگرفت. پس اینم یک درس دیگه از حضرت زهرا سلام الله علیها. فرمودن اون مردمی مسلمانانه دارن زندگی میکنن که هر روز هر کس با هر کس روبرو میشه با محبت حرف بزنن با هم، جوری که همه به هم پیام صلح و دوستی و آشتی و برادری و خواهری به همه پیام رو بدن. فرمودن چند نکته الگویی فاطمه برای ما بیان کنید تا زندگیمون را به کار ببریم. همین آخرین روایتی که گفتم فعلا دم دستتون باشه که اینجا دیگه از فاطمه نفرمودن زن و مرد، زن یا مرد. اولا اون روایت اولام خطاب به مردا بود، مثل که اونم فکر کردن خطاب به زنا بوده. اون روایت اولام حضرت فاطمه فرمودن مردانی نیکوترند که به زنان بیشتر احترام بگذارند، با زنان مؤدبانه تر سخن بگویند. این هم خطابش به مرده. این آخری هم که گفتم مرد و زن نداشتیه. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن جامعه‌ای که هر کس با هر کس روبرو میشه تو محل کار و درس و خانواده همه با محبت با هم روبرو بشن، این جامعه مسلمانه. فرمودن خواهشمند است در رابطه با سکون و آرامشی که قرآن را از جانب زن برای مرد میداند و تکیگاه بودن روحی عاطفی زن برای مرد و مدیریت عاطفی روحی زن در خانواده بیشتر توضیح دهید. چه معیارهایی برای ازدواج برای زن و مرد لازم است؟ در روابط زن و شوهری چگونه باشد؟ روایات و آیات خیلی هست مطلب که ما هم بلدیم ولی عمل نمی کنیم. ولی اجمالا اون که عرض کردم قرآن به مرد میفرماد، خطاب به مردان میفرماد لتسکنوا الیها، تا با نگاه به زنت، به همسرت، به زن صحبت کردن با او، ارتباط با او، آرامش بگیری. این که عرض کردم که خانواده بدون مرد چجوری میشه و بدون زن چجوری میشه، چه خطرهایی تهدیدش میکنه بچه ها رو و اون شخص باقی مانده رو، اینا بحثیه که اجمالا اشاره کردم. احتمالا این اوائل صحبت بوده این سال. راجب ازدواج موقت پرسیدند که تا چند بار میتوانند ازدواج موقت بکنند. ببینید ازدواج موقت و ازدواج مجدد هر دوی اینا راهکارهایی هستند برای وقتی که ازدواج تک همسری دائمی چیه؟ به بنبست بخوره یا مشکل رو حل نکنه یا نتونه کسی ازدواج دائمی تک همسری بکنه. این اصل در اسلام ازدواج دائمی تک همسری است. مواردی که کسانی ازدواج دائمی تک همسری ندارن و نمیتونن بکنن، یا زن یا مرد، تو هر جامعه هم هستن. همین الان تو جامعه خود ما چند میلیون دختر و پسر داریم که یا سنشون رفته بالا ازدواج نکردن یا طلاق شده و بعد دیگه فرصتی برای یک ازدواج دائمی تک همسری دیگه ندارن یا احتمالش خیلی ضعیفه و اینا صحبت چند میلیونه. اینا چیکار کنن؟ سه تا راه دیگه. یکی که اینا محرومیت جنسی و عاطفی بکشن، تنها، آواره، کارتون خواب، مردا که زود کارتون خواب میشن بدون زن. و چون اصلا میگم چی که چی فایده اصلا خونه برای چی؟ من که میخوام یه جای اینجا دراز بگیرم، خب چرا تو خونه میرم کنار خیابون دیگه، چرا اجاره بدم فلان هم اونجوری نمیدونم چی هم اینجوری حلش میکنه. حالا منظور این که اگر رسیدن به یک همچین جایی، یا باید محرومیت عاطفی و جنسی، عقده، بیماری های روحی و جنسی، یا باید بزنن به اون در به سیم آخر، یعنی برن سراغ انواع و اقسام تجربه های حلال و حرام جنسی و چی؟ بیماری ها و انحرافات جنسی. راه سومش اینه که برای کسانی که ازدواج دائمی تک همسری ممکن نیست یا خیلی مشکله، امکانش براشون پیش نیامده، یا یک کسی هست میگه من با تو به عنوان همسر اول و تک همسری ازدواج نمیکنم، اما مثلا مرد بگه من زن دیگه دارم، تو رو به عنوان زن دوم مثلا میتونم، فرض کنید. و اون زمینه که میدونید از همسر اول اینایی که میرن ازدواج مجدد میکنن به قیمت نابودی خانوادهشون، ظلم به همسر اولشون، اینا جزء منهیاته. ما در روایاتمون داریم کسی از یک کسی بود، مثلا همین بر دوستمون که پرسیده میشه چند شش بارم صیغه کنیم و اینا، یا نه یک کسی بود مجبور نبود، زندگی داشت، خانواده داشت، هی میرفت باز ازدواج موقت مدام میکرد. امام علیه السلام فرمودن که فلان رو بگید بیاد کارش کنه، اومدش بهش فرمودن که شنیدم تو مصام را میفتی برابر صیغه و ازدواج موقت و با زنان متعدد و اینا. گفت بله آقا اشکال نداره که. فرمودن چرا، برای شما اشکال داره؟ کی به شما گفته بری این کارا رو بکنی؟ تو همسر داری، خونه داری، زندگی داری، تو چرا این کارا رو میکنی؟ مگه این یک راه، خلاصش به تعبیر بنده، مگه این یک راهیه برای فحشای اسلامی؟ پیامبر فرمودن لعنت بر مردان و زنانی که مدام میخوان با زنان و مردان دیگه رابطه های جنسی داشته باشن و تجربه های تعبیرشون اینه، لعنت بر زواقین و زواقات. زواق زواقین یعنی مردان، زواقات یعنی زنانی که یک مرد و یا یک زن و اینا کمشونه، کافیشون نیست، کمشونه، میخواد مرد میخواد با ده ها زن رابطه داشته باشه، یا زنی که میخواد با مردان متعدد رابطه داشته باشه. پیامبر فرمودن نفرین بر اونها. همونطور که ازدواج نکردن و تجرد، وقتی میتونی ازدواج کنی و نکنی، یا به هم زدن خانواده به خاطر راحت طلبی، طلاق گرفتن، تحمل نکردن، اصلاح نکردن خود، اینها حرام یا مکروه شدیده. اینه که یک زن، خب یک زن شرع قانونا فقهی بگید بله یک زن میتونه با 100 تا مرد رابطه داشته باشه، یعنی الان با یک مرد ازدواج موقت بکنه مثلا چند ماه با او باشه، بعد بره با یک مرد دیگه، با تا 200 تا 2000 تا مردم یک زن میتونه با 2000 تا مردم خانواده موقت تشکیل بده، یک مردم میتونه همینطور تا 2000 تا. ولی پیامبر فرمود نفرین بر کسانی که از این قانون میخوان، از این قوانین میخوان سوء استفاده بکنن. اینو گذاشتن برای کسانی که ازدواج کرده یه مشکل پیش آمده، یا طلاق گرفته، یا همسرش نمیتونه، یا از هم جدا شدن، یا اصلا نمیتونه ازدواج کنه، کسی بهش زن نمیده، یا شوهری نیامده سراغش خواستگاری کنه با هم ازدواج کنن به عنوان تکم. اینها رو که از رهبش عادی دیگه محروم میشن، وقت میگن این کارو بکن. البته من نمیخوام بگم که ازدواج مجدد و موقت فقط مربوط به کسانیه که ازدواج دائمی تک همسری نکرده، من نمیخوام بگم، اما سیاق قرآن و روایات یکی تاکید میکنه رو مسئله عدالت، رعایت حقوق دو طرف در این موارد. و در روایات ما صریح روایاتی هست که حتی به مردی که زن داشت و زندگی داشت و فقط برای لذت میرفت با زنان متعدد ازدواج موقت میکرد، امام معصوم علیه السلام بهش فرمودن تو زناکاری، این کار تو زناست، این فحشاست، چون تو فکر کردی ازدواج موقت رو گذاشتن برای این که حال و حول کنی، یعنی این یک آدم کافری که اخلاق و حقوق سرش نمیشه، هر زنی با هر مردی هر لحظه ممکنه هر جایی بره. مسلمان که اینطوری نیستش که، اخلاق حقوق باید سرت بشه. اینا رو گذاشتن، من حالا نمیخوام بگم، ولی شبیه به اگه بخوایم تعبیر کنیم مثل پله های اضطراری، مثل مقایسه ساندویچ غذاهای بیرون با غذای خونه. اونه که اصل غذای خونه است، ازدواج تک همسری یک زن و یک مرد تا آخر. اما مواردی پیش میاد که با رعایت عدالت، یعنی حقوق و اخلاق دو طرفه، بدون اینکه اون خانواده متلاشی بشه و به اون همسرت ستم بشه، این موارد رو گفتن ازدواج. مثلا میگن ازدواجای پیامبر، شما میدونید پیامبر ازدواجایی که کردن تقریبا همه کسایی که با ایشون ازدواج کردن سنشون از ایشون بیشتر بود. مثلا ایشون یک پیرزن، یه همسر شهید با چند تا 7-8 تا بچه یتیم، چند تا بچه یتیم و ازدواج کرده، پیامبر با ایشون ازدواج کرده که بچه‌هاش سرپرستی کنه و این پیرزن چند ماه بعد هم از دنیا رفته. این جور موارد هست. البته اسلام راه مناسبات و لذائذ جنسی حلال رو در مواردی که صدمه حقوقی و اخلاقی نزنه، دقت کنید، در مواردی که عدالت اجرا بشه، در مواردی که خانواده‌ای متلاشی نشه، با رعایت همه جوانبی، راه رو اسلام نبسته. این راه رو اسلام نبسته. تازه آخرین، به اصطلاح خودشون، این جریان‌های فساد جنسی دیگه، آخرین چیزایی که به ذهنشون میرسه که دیگه میگن اینا مشکل حل میکنه، مثلا نمیدونم رابطه دوست دختر پسر، قبلا میگفتن، حالا مثلا بگن همباشی، با همباشی، یا مثلا ازدواج سفید، هی هر چند وقت اسمش عوض میکنن، همخانگی. خب آقا دقیقا این کشف آخرتونه، این دیگه آخرین کشف جهان به اصطلاح مدرنه در باب چی؟ این که آقا خانواده تشکیل بدیم مصیبت داره، اصلا رابطه هم نداشته باشیم که نمیشه مصیبت، ما نیاز داریم زن و مرد به هم، پس بدون ازدواج بیایم موقتا با هم باشیم، هر وقت میخوایم بزنیم زیرش خانواده، اصلا چون خانواده نیست، هر کسی به راه خود. این دیگه ته پیشنهاداتشونه. خب حالا ازدواج موقت که اسلام میگه، مزایای این راه رو داره، صدماتشو نداره. مزیتش که اینا میگن چیه؟ میگه آقا من یک جایی هم نمیتونم ازدواج دائمی، مثلا رفتم فلان کشور دارم درس میکنم، زندگی میکنم، کار میکنم، مجبورم 6 سال اینجا باشم، این 6 سال چه کار کنم؟ مثلا فشار جنسی، عقده‌های جنسی تحمل کنم، یا برم با زنان متعدد حلال حرام سرم نشه؟ خب اسلام اینا رو نبسته، میگه میتونی یک خانواده موقت تشکیل بدی، چه زنی چه مردی، زن یا مرد میتونه تو این شرایط، تو میگی من دائما اینجا نمیتونم، ولی میتونم یه خانواده مثلا 6 ماهه تشکیل بدم، 6 ساله تشکیل بدم، میتونی. این راه رو اسلام نبسته. یک افتخاریه برای اسلام مسئله ازدواج موقت، مسئله ازدواج موقت یک افتخاری است برای اسلام، یک بنبست شکنه برای مرد و زن. منتها چی میدونی بده؟ چرا میدونی اسم صیغه و ازدواج موقت میان حالا آدم به هم میخوره گاهی؟ برای سوء استفاده هایی که از این قضیه کردن، به خصوص مردان سوء استفاده میکنن، یعنی تبدیل بشه به یک چراگاهی برای چرای جنسی، چریدن جنسی، همون که پیامبر فرمود زواق، کسانی که مدام دنبال تجربه های جنسی متعددن، نفرین بر اونها. 3 بار پیامبر فرمود ملعون ملعون ملعون، یعنی حتی به اسم صیغه و ازدواج و اینا. یک کسی بگه آقا اصلا ازدواج، من همتون میرم ازدواج میکنم پشت سر هم طلاق میدم یا موقت میگم تمام میشه، برای چی؟ ممکنه بگه نظر قانونی اشکالش چیه؟ واقعا اشکالش چیه؟ یک خانمی الان شروع کنه از الان تا 5 سال دیگه با 500 تا مرد ازدواج موقت بکنه، به لحاظ قانونی میشه، خلاف قانون و خلاف شرع نیست. یا یک مردی با 500 تا زن تا، ولی این زندگی اسلامی نیست، این خلاف اخلاق اسلامیه، خلاف ارزش‌های اسلامی است. پس سوء استفاده از قانون بله، اما یه وقتی هست یک نیازه، بنبستی است. آقا یا خانمیه کسی سنش مثلا 45 سال شده، کسی ازدواج نیامده باش بکنه، یا آمده این نخواسته اون نخواسته بالاخره نشده، یا طلاق گرفته جدا شده، دیگه امکان ازدواج مجدد برش نیست. خب حالا اسلام بهش میگه که دیگه تو ازدواج نباید بکنی. حالا اگه یک مردی اومد یک خانواده گفت به عنوان همسر دوم با رعایت عدالت بدون صدمه زدن به خانواده اول این کارو ما ازدواج کنیم با رعایت عدالت، خب چون قرآن اینجایی هم که اجازه داده توی یک آیه 3 بار کلمه عدالت و قسط رو به کار برده، خیلی عجیبه، توی یک جمله 3 بار، یکی میفرماد اگر میترسید الله اتخاف و الله تقسطو، میترسید که قسط رعایت نشه، بعد میفرماد الله تعدلو، عدالت رو رعایت نکنید، یعنی تو یک جمله 3 بار کلمه عدالت و قسط، یعنی حقوق کامل همسر اول و دوم، اینا حقوق کامل، احترام کامل، اخلاق کامل، رضایتش، نه اذیت و آزارش. خب حالا آیا این راه رو ببنده اسلام که اگه یه زنانی هستن که کسی نمیاد باش ازدواج بکنه به عنوان همسر اول دیگه، طلاق گرفته یا سنش رفته بالا کسی نیومده، اما به عنوان همسر دوم میشه، این زن چرا باید محروم بمانه از یک خانواده؟ یا ازدواج موقت برای اینجور موارد که مردی هست که هیچ زنی باش حاضر نیست ازدواج دائم بکنه، سنش هم بالاست دیگه، داره میره بالا، یا اصلا بالا هم نیست ولی پیدا نشده، یا زنیه که هیچ کس خواستگاریش دیگه نمیاد، هر کی میاد میره دیگه نمیمونه. خب این ولی ازدواج موقت میتونن بکنن، میتونه بگه که خب من نمیتونم یه خانواده دائمی، اما میتونم یه خانواده مثلا 5 سال یا 5 ماه. اسلام این راه رو نبسته، توصیه نکرده. دقت کنید، اینا بعضی خیال میکنن اسلام توصیه کرده به ازدواج موقت و ازدواج مجدد و اینا، توصیه نکرده اصلا، ولی راهشو نبسته، ممنوع نکرده، نه اینکه گفته این کار خوبه برین بکنین، ممنوع نکرده. تا قبل از اسلام اصلا حد و مرزی نداشت، وقتی اسلام گفت 4 تا، یعنی 40 تا و 400 تا و 4000 تا، نه چون همه حرمسرا داشتن تو دنیا و همه جا شرق و غرب عالم، سقف گذاشت، محدودش کرد، هم کمن هم کیفن، بعدم سه بار شرط عدالت، حقوق، عدالت، حقوق، اخلاق. بعد در آیه دیگه گفت شما باید عدالت برقرار کنید، بعدم گفت و نمیتونید، شما که اهل عدالت نیستید. پس فواحده، پس فقط یک زن، فرمان خداونده، شما نمیتونید. فواحده، اگر نمیتونی عدالت رو، عدالت میتونید چجوری رعایت کنی؟ عدالت اگر رعایت کنی معنیش اینه که اگر یک جایی پیش آمد که یک همسر دومی گرفتی، همسر اولت نباید بهش ظلم بشه، نباید او خانواده متلاشی بشه، نباید او رو به لحاظ روحی آزارش بدی، به لحاظ جسمی، به لحاظ اقتصادی تحت فشار بذاری. اگر نمیتونی فواحده. ضمنی که در همین آیه اصلا شأن نزول در مورد کیه؟ بله، در این آیه ازدواج مجدد در همین آیه راجب کیه؟ یتیم، بچهای یتیم. اصلا آیه اینه صریحا میفرماد اگر میترسید که در مورد یتیمان عدالت را برقرار نکنید، یعنی باز اینجا مسئله حق و حقوق. پس ببینید این که آقا اسلام گفته چهار تا زن، هر چی میخوای صیغه. اولا این مال مرد نیست، صیغه زن و مرد هر دو طرفن. ثانیا اینا به عنوان چیه؟ اگر اینا رو کلا اسلام ممنوع میکرد، معنیش بود یک ظلمی بود به میلیون ها زن و مردی که نمیتونن یا نتونستن خانواده دائمی تک همسری تشکیل بدن. همین تو جامعه خود ما چند نفرن از اینا؟ توی دوستانتون، آشناهاتون، شاید تو خود این جلسه، مخصوصا حالا با این طلاق‌ها و با این تأخیر ازدواج‌ها که این مسئله زیادتر هم پیش میاد. حالا الان دیگه صاحب اسلام میگه آقا به محضی که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کاملا هم بیدار نشده، ازدواج بکنید. اصلا اسلام میدونید شرط بلوغ رو هم برای ازدواج نگذاشته. با مسئله رابطه دختر و پسر اسلام اینقدر باز برخورد کرده، میگه دختر و پسر دبستانی هم میتونن با هم ازدواج کنن، حتما باید با فلان سن، اصلا حد سنی نداره، نه از این ور نه از اون ور. زن و مرد 100 ساله، پیروز یک آقای 116 سالش بود، جشن تولد گرفتن، تو اخبار دیدم، او همین الان میتونه قشنگ ازدواج کنه. یک بچه، پسر بچه هم مدرسه ابتدایی میرن، اسلام من نکرده. ممکنه آقا دختر و پسر با هم دیگه رابطه عاطفی، حالا هنوز جنسی هم نیست، فعلا رابطه عاطفی میتونن زن و شوهر بشن. اصلا اسلام محدودیت و عقده جنسی درست نکرده، هیچ حد شرط سنی برای ازدواج نگذاشته، فقط گفته اگه بچه هست برای که حواسش نیست به حقوقش و مصلحتش، ولی او چیه نظارت کنه که وقتی بچه دیگه کلا سرشون نره. آیا مرد چند ساله با زن چند ساله میتونن ازدواج کنن؟ هیچ مرزی نگذاشته. هر مرد و زنی که عاشق هم بشن، همدیگر رو دوست داشته باشن، میتونن با هم ازدواج بکنن، دائمی یا یک خانواده موقت تشکیل بدن. اصلا اسلام تمام حد مرزها رو برداشته، گفته آزادی کامل. ما از هر دوش هم داریم میبینیم دیگه. همین هفته پیش تو خبرها خوندم یه خانم 80 ساله با یک پسر 20 و چند ساله ازدواج کردن. البته خانم عکسشی که انداخت بهش نمیخورد 80 ساله باشه. ولی ازدواج کردن رسما توی اروپا، زن 80 ساله با پسر 20 چند ساله. عکسش توی کسی دانشگاه سمینار داشتیم، وقتی افتاد بودم داشتم میامدم بیرون، دیدم او پروفسوری که رئیس استاد دانشگاه بود 70 بیش از 70 سال داشت، 70 و چند، بین 70 و 80 بود. یه دختر دانشجوی هم بود 20 چند ساله، مثلا این حدودا جوام، شاید هم کمتر. این منشیش بود، من فکر کردم که این مثلا منشیش شاگردشه چیه، که همش با او بود، هر چی میگفت مینوشت تو تلفن و اینا. و بعدم دیدم که جلسه تموم شد، دم ماشین هم دیگه رو بوسیدن و سوار ماشین شد و رفت و اینا. بعد یکی از بچه‌ها، اینا دوستانی که اونجا بود، گفت اینا زن شوهرن. خب پیرمرد 70 و چند ساله با خانم 20 چند ساله. اسلام پس ببین نگفته از چه سنی تا چه سنی، گفته از هر سنی تا هر سنی. نگفته چند ساله با چند ساله، گفته هر کی دلتون میخواد. پیامبر هم همسر اولشون که اوج جوانی ایشونه، که آدم اگه میخواد ازدواج برای لذت و زندگی بکنه، اون ازدواج اولشه دیگه. اون موقعی که پیغمبر 20 چند ساله ان، همسرشون 40 چند ساله است، یعنی اولین و اصلی ترین همسره ایشون جناب خدیجه ان دیگه. جناب خدیجه حداقل 15 سال از پیامبر سنش بیشتر بود و پیامبر با زنی 15 سال بلکه بیشتر بزرگتر از خودش ازدواج کرد و تا آخر عمر پیامبر هر وقت اسم خدیجه می آمد پیامبر اکرم اشک می ریخت. و از اون طرف یا زنی که عرض کردم مادر شهیدی که از دنیا رفت، پیامبر باش ازدواج، زن شهید، شوهر شهید شد، پیر زنی بود با یه تعداد بچه یتیم. پیامبر آمدن به پیامبر گفتن که، در یک روایت دیدم خود ایشون آمد به پیغمبر گفت میشه با من ازدواج کنید که بچه هایم سرپرست داشته باشن؟ پیامبر گفتن بله میشه، با هم ازدواج کردن. ضمن که بدونید فرهنگ پیشنهاد ازدواج تو جامعه صدر اسلام از جامعه ما خیلی راحت تر بوده. آقا یا خانم جوانی میاد به پیغمبر سر نماز جماعت میگه آقا یک صحبت خصوصی دارم، میفهم میگن چی؟ میگن من میخوام ازدواج کنم، شوهر میخوام، میشه یک پسر خوبی رو کسی رو معرفی کنید با من ازدواج کنه؟ پیامبر گفتن بله. بعد تو همون جلسه یا جلسه بعد آخر نماز پیامبر اون خانم صدا زدن، دو نفرم صدا زدن، فرمودن این دو نفرم میخوان ازدواج کنن، شما میخوای با اینا بشین صحبت کن جدا جدا، هر کدوم شما انتخاب کنی ازدواج کن. این خانم نشست تو بعد نماز به همین راحتی، البته میشناختن اجمالا همدیگر رو، اهل همو شهر بودن و صحبت کردن. بعد آمد خانم پیش پیامبر گفت من با فلانی ازدواج حاضرم بکنم. پیامبر اون رو صدا زدن، به اون یکی گفتن شما دیگه مرخصی برو. اون یکی دیگر رو صدا زدن بهش گفتن که ایشون با شما حاضر ازدواج بکنه، مهریه چی داری؟ باید یه چیزی، هدیه ای باید بدی بزن، بدون هدیه و مهریه نمیشه. گفت آقا من چیزی ندارم، مثلا نه خونه نه زندگی، و من خرج زندگی من بخوام بدم باید با کارگری بدم، باید برم کارگری کنم زندگی رو تامین کنم، اینا شما که منو میشناسید اینا. پیامبر فرمودن نخیر هیچی نمیشه، باید یه چیزی هدیه ای بدی. بعد گفت خب هیچی ندارم. پیامبر فرمودن خب یک علمی، آگاهی، یا آموزشی، یا معرفتی رو بهش مهریه کن، هدیه بده. این یکم فکر کرد گفت من درس نخوندم چیزی که بخوام یه آموزشی به ایشون بدم به عنوان مهریه. فرمودن یه سوره قرآن رو بلدی درست آموزش بدی؟ گفت بله اون رو میتونم. به او خانم گفتن همین رو تو قبول میکنی به عنوان مهریه؟ گفت بله آقا. مهریه رو گرفتن، ازدواج کردن، دست همو گرفتن، رفتن. ما تو جامعهمون یک نفاق و ریایی حاکم کردیم، ظاهر وقتی همه با هم حرف میزنن یک جوری ادا اصول در میارن، انگار اصلا آقا مرد چیه، زن چیه، اصلا ما نمیدونیم مسئله جنسی چیه. ارواح عمت تو نمیدونی مسئله جنسی چیه؟ اصلا من نمیدونم این که میگن مرد و زن ها همدیگر میخوان عاشق هم میشن و فلان، من نمیدونم این چرا اینجوری هن و فلان. اینا معمولا دروغگویان یا بیمارن. خب یا اینجوری برخورد میکنن. ما یه وقت بعضی روایات رو از پیامبر اهل بیت خوندیم راجع به اینکه میفرمان زن و شوهر باید به فکر ارضاء جنسی همدیگه 100% باشه. بهترین لباسا، بهترین اداها رو برای هم در بیارن، عطر بزنن، میگم مسواک بزنن، خوشبو باشن، با نگاهاشون، با خنده‌هاشون، با حتی تو روایت داره کسی آمد گفت که و آرایش کنن و زینت‌آلات بزنن، هم مرد برای زن، هم زن برای مرد. کسی آمد دید امام رضا علیه السلام راجع به امام حسن است، راجع به اهل بیت امام حسین است، گفت آقا ریشاتون رو رنگ میکنین و سرتون رو روغن میزنین، چرب میکنین و عطر گرون میخرین میزنین و اینا. یه وقت آمد در خونه سید الشهدا دید لباسای عجق و عجق پوشیده امام حسین، لباسای قرمز و رنگ تند و اینا. بعد گفت آقا شما هم بله؟ یعنی شما هم مثلا این لباسای سوسولی میپوشین؟ اینا فرمودن بله، خانم هم دوست داره، ایشون این رنگ لباس دوست داره، من برای ایشون پوشیدم. این همون حسین کربلاست. این روایت من بارها خوندم. طرف میگه پیش امام حسین نشستم، یک کسی آمد یک هدیه آورد، امام حسین گفتن رفتن پول آوردن بهش دادن و گذاشتن که تشکر کردن. گفتم آقا ببخشید فضولی میکنم، چیه این براتون آوردن؟ فرمودن سفارش دادم روغن گل بنفشه که موامو که چرب میکنم بوی عطر بده، برای که میرم بیرون تو جامعه و تو خونه اینجوری. خب اینا ائمه ما اینا بودن. پیامبر میدونه اینقدر موهاشو روغن میزده که تو روایت دیدم از حمام میامده روغن میزده، اینقدر چرب میشد پارچه مینداخت رو شونه، چون موهاش پیامبر بلند بود تا زیر گوشش و تا نزدیک شونه، پارچه مینداخت رو شونهش که لباسش از روغن موی سرش چرب نشه. حالا ما کسایی که این کارا رو میکنن میگیم سوسول و نمیدونم فلان و اینا، سرمه میکشیدن آقا که خوشگل باشن. خب اینا پیامبر این اهل بیت به این مسائل اینقدر توجه داشتن در مورد مرد و زن. و از اون طرف ببینیم، من میخوام اینو عرض کنم، از اون طرف میگن رابطه بین زن و شوهر کاملا باز و آزاد. تو میگی آقا ما ازدواج نمیکنیم، با هم زندگی میکنیم. خب بابا چرا ازدواج نمیکنید؟ ازدواج چیه؟ یه تعهدات حقوقی اخلاقیه. تو میخوای بدون این تعهدات دوست دختر داشته باشی؟ معلومه برای چی؟ میخوای تفریحتو بکنی، لذتتو ببری، ولی مسئولیتی نداشته باشید. الان در بعضی کشورها، در کشورهای اروپا و آمریکا اینا داره خیلی زیاد شده الان، که بسیاری از خانه ها توشون زن و مردانی با هم زندگی میکنن حتی با 3-4 تا بچه که این اصلا با هم ازدواج نکردن. بعد میگن چرا ازدواج نمیکنی؟ معمولا مردا فرار میکنن از ازدواج، زنا دلشون میخواد ازدواج بشه، مردا فرار میکنن. مرد میگه برای که اولا ازدواج کنم باید مالیات بدم، بعد بخشی از اموالم به اسم زنه مینویسن، بعد فردا میخوام اصلا نخواستم اینو، حق طلاق ندارم، چون طلاق تو مسیحیت ممنوعه، حق طلاق ندارم، لذا خیانت زیاد میشه و فرار. وقت چیکار میکنی؟ میگه به زنه میگه من با تو ازدواج نمیکنم، ولی بیا با هم دیگه تو خونه من با هم زندگی میکنیم، هر وقت که نخواستمت نپسندیدم دیگه میری بیرون. الان بسیاری از خانه ها توی خانه بدون خانواده تو غرب همینطوره. لذا بعضیا میبینید که مثلا 15 سال با هم زندگی کردن، 3 تا بچه دارن، حالا تازه میخوان برن ازدواج کنن. 15 سال آزمایشی زندگی کردن. خب اسلام میگه آقا اون مزایایی که شما توی رابطه دوست و دختر پسر و همباشی و ازدواج سفید و بدون ازدواج هم خانه بودن و اینا میبینی توش، تمام اون مزایا توی ازدواج موقت هست، ولی ضرراش نیست، ضرراش نیست. اگه تو نمیتونی ازدواج دائم تشکیل بده، خب اینجوری. پس ببینید مسئله ازدواج مجدد و ازدواج موقت اینا به نفع جامعه است، برای شرایط خاص، به خصوص به نفع زنان هم هست. اینو به شما بگم، به خصوص به نفع زنه، چون مرد راحت با زنان رابطه برقرار میکنه. مرد که بچه نمیزاد که، زن بچه به دنیا میاره، بچه آویزون زنه، آویزون مرد که نیست که. طرف گفت آقا اصلا این مرد سالاری همینقدر بس که در اسلام میگن حضانت و فامیل بچه با پدر نه مادر. گفتم آقا همینقدر در طرفداری از حقوق زن کافیست برای همین دوتایی که تو گفتی، چون اینکه اسم پدر رو میگن بذارین روی فرزند، فامیل بچه میشه فامیل پدر دیگه، برای که هیچ کس مادرش گم نمیشه، همه میدونن کی مادر کیه، مگر بچه سرراهی. او بچه سرراهی کسی نمیدونه مادرش کیه، ولی همه مردم همه مادرشون معلومن، اما پدرشون معلوم نیستن. توی یکی از این کشورهای غربی بودم با یکی از دوستانی که خودش اونجایه، خودش مسلمانه ولی اهل اون کشور اروپاییه. میگفت که تو خونه اون داشتیم راه میرفتیم با هم، گفت میدونی ما اینجا یک ضرب المثل داریم. گفتم چیه؟ گفت اینجا همه به هم میگن ضرب المثل، مادرت فقط یک زنه میتونه باشه، ولی پدرت هر کدوم از اینا میتونن باشه. اینا که تو خیابون راه میرن هر کدوم از این مردا ممکنه پدرت بشه، ولی مادرت یک معلومه. خب اسلام میگه اسم فامیل پدر رو باید رو فرزند بگذاری که این معلوم باشه پدرش کیه. آقا اینا میرن بچه درست میکنن، پدرها در میرن، فرار میکنن، میرن دنبال کارشون، میرن با یک زن دیگه باز. مادره که گرفتاری بچه است. حضانت، آقا حق حضانت چرا به مرد دادن اول بعد میدن فلان؟ آقا جون حضانت یعنی که اگر بچه دار شدی، چند تا بچه داری، از هم میخواین جدا بشین، این بچه ها آویزان زن نشن، که زن بتونه دوباره یک خانواده تشکیل بده. ولی مرد، برای مرد این مسئله حضانت و اولاد بعد از طلاق اتفاقا یک بازدارنده است برای مرد، که فکر نکنه حالا از این جدا میشن با یکی دیگه، یکی دیگر، یکی دیگر. آخر آقا با از این جدا شی 4 تا بچه آویزونن بهت، حضانتش با مرده. من تعجب میکنم تمام اینایی که حقوق زنه، دفاع از منافع زنه، واقعا مسئولیت برای مرد، یعنی بیخی خیر مرد رو میگیره، نمیدونم چرا اینا رو همه میگن خلاف حقوق زنه. دیه، آقا چرا دیه زن نصف مرده؟ حالا حکم دیه که در قرآن که نیست، ولی چرا این حکم در روایات؟ جواب این سوال چیه به نظرتون؟ اولا دیه قیمت جان انسان نیست که بگن جان زن نصف جان مرد میارزه، اینا قیمت جان نیست. اصلا این که میگن خونبها یک ترجمه غلطیه، دیه معنیش خونبها، خونبها یک ترجمه غلطیه، خونبها یک کلمه مال قبائل قبیله ها استفاده میکنن، خونبها نیست دیه، ارزش جان نیست. ارزش جان قرآن میگه من قتل نفسن، هر کسی یک تن را، نفس مرد و زن نداره، بکشه انگار کل بشریت کشته بیگناه. پس این قیمت جان زن و مرد نیست که آقا چطور جان مرد دو برابر زن میارزه؟ نه آقا، بعد به قول بعد این دیه مرد رو به کی میدن؟ مگه میدن خودش بره تو قبر مصرف کنه؟ دیه مرد رو میدن به زنش دیگه. هرچی دیه مرد بیشتر باشه بعد از کشته شدن مرد، پول بیشتری به کی میرسه؟ به زن میرسه. من عرض کردم اگه مردا زرنگ باشن باید تحسن کنن، بگن باید دیه خانمای ما ده برابر ما بشه به شرطی که زودتر کشته بشن. آقا دیه هر کی بیشتر باشه به نفع او یکی دیگه است که زنده میمونه که قرار استفاده کنه. حالا ایشون میگن تبعیض شد به نفع زنا پس. نه ببینید، من دارم الان جواب زنا رو میدم، اگه بخوام جواب مردا رو بدم جوابای دندان شکن دارم. اجمال قضیه ببینید، نه ظلم به مرد نه زن، ولی بالاخره چون مرد وقتی که از خانواده میره بیرون، درسته به لحاظ عاطفی به لحاظ چی ضرباتی به خانواده میخوره، ولی یک ضربه مهمی که اگه مرد از خونه خارج بشه به خانواده میخوره، ضربه چیه؟ اقتصادیه، چون مسئول اقتصاد خانواده است. اما این ضربه با این شدت با مرگ زن به خانواده وارد نمیشه، چون مسئول اقتصادی نیست. لذا چون خلأ اقتصاد مرد در خانواده بیشتره تا خلأ اقتصادی زن در خانواده بدون زن، چیه؟ میگن دیه مرد، یعنی اون خسارتی که باید بدی برای جبران خسارت فقدان مرد در خانواده بیشتر بشه، که این کمک میشه بیشتر به اقتصاد خانواده و زن. ها اگر یه خانومی هست که مردش، شما البته در مورد خودتون نگفتین، من نوعی منظورتونه، هم خوش من شخصی منظوره، خیلی خوب هرچی ما میخوایم درستش کنیم نمیذاره. اگه یه خانم یه آقای واقعا وظایفش نسبت به زنش داره عمل میکنه، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اخلاقی، و او زن یک زن بی‌معرفتی است که باز میگه که بری و برنگردی و فلان، ها سید که خیلی چیز نیست، ملاک نیست، برای این کارا ملاک نیست. سیادت خودش یک شرفیه، منتها اینجوری نیست که هر کی سیده آدم درستی، هر کی سید نیست آدم بد، اینجوری نیست. این اگر به اینجا رسید، یک همچین موردی مثل این موردی که شما فرمودید پیش آمد، این زن مصداق همین زنی که پیامبر می‌فرماد بوی بهشت را نخواهد بویید، این یه همچین زنیه. وقت به مرد گفتن اگر یک زن بد اخلاقی داشت، اگر بتونه تحملش بکنه، باهاش مدارا بکنه، اون مرد بهشتیه. خیلی خب، نوشتن وقت گذشته است دیگه. بله ببینید، نظر شما اینجا هم نوشتن بابا یه ذره از تمکین و حرف گوش کردن زنها بگو تو رو خدا. تمکین هم اگه بگم معلوم نیست که شما میخوای از عذاب در بیاد. به شما بگم تمکین اونی که در بحث فقه ما گفتن اینه که بعد از ازدواج، چون یکی از ارکان ازدواج مسئله بالاخره نیاز جنسی هر دوست. حالا اینجا اگه وارد جزئیاتش بخوام بشم، بعضی حرفای بی‌تربیتی ممکنه گفته بشه که چرا مثلا نمیگن چرا وقتی که زن تمایل جنسی داره مرد باید همکاری کنه. اولا در روایت اونم گفتن، یعنی این تمکین و نشوز دو طرف است، فقط مرد زن نیست، مردم است. دومی که در بعضی روایت هم میگن تو حوزه حقوق، تو حوزه روانشناسی جنسی هم، تو کتابای روانشناسی جنسی که امروز می‌نویسن، اینا دیگه مسلمان هم که نیستن، دارن بر اساس تجربه بحث میکنه، میگه که بین در روابط زناشویی تقریبا هر وقت که زن بخواد ولو مرد تمایل نداشته باشه، زن موفق میشه در ایجاد رابطه، ولی عکسش همیشه نیست. عکسش نیست، اگر زن تمایل نداشته باشه مرد تمایل داشته باشه، خیلی زود ممکنه به خشونت بکشه، یعنی مرد از راه خشونت وارد عمل بشه. اینجا که خطاب به زن میگن اگر در یک لحظه میبینی مردت نیاز داره ولو تو چنان نیاز و تمایلی الان بالفعل نداری، ولی همکاری کن، چون اگه همکاری نکنی او یک صدمات یا به خودش یا به تو میزنه یا میره بیرون یه جوری دیگه ای خودش رو از راه نامشروع میره تأمین کنه. چون نوع تحریک جنسی در زن و مرد با هم متفاوته، نوع ارضایشون یه جور نیست، شباهتایی داره تفاوتایی داره. میگه آقا چرا اسلام گفته زن باید تمکین کنه، یعنی هر وقت شوهرش اظهار تمایل میکنه او هم باید همکاری کنه. طرف میپرسه آقا اگه تو بیابون بودیم سوار شتر بودیم هم همینطور فرمودن، اگه کسی دیگه نیست خودتونین و تنها مب نداره. یعنی این مسئله اسلام نمیگه آقا تعطیل کن سرکوب کن، لذت جنسی بده، نیاز جنسی رو سرکوب کن، هرگز چنین چیزی ما در اسلام نداریم. اما تعدیل کن، مدیریت کن شهوت رو، سرکوبش نباید بکنی، مدیریت کن. تو روایت میفرماد اگر مرد به خودش نرسه و بعد زنت با مردان دیگه رابطه برقرار کنه، تو هم در او گناه شریک، چون تو نیاز جنسی همسرتو، زنتو درست نشناختی، به موقع تطبیق ندادی خودتو. حالا در روایت یک جزئیاتیه که من میترسم بگم نصفتونم مجرد، گرچه مجردای ما از متعلامون الان بدترن، ولیکن در روایات هم این مسئله هست. اینا رو باید آموزش بدن قبل از ازدواج، یا در حین ازدواج باید آموزش بدن. تو روایت میفرماد ببینید این اسلام چقدر دقیقه نیازهای جنسی و روانی رو تا جزئیاتش رو میبینه و میگه رعایت کن. مثلا خطاب به مرد میگه که به فکر ارضاء شخصی یک طرفه خودت فقط نباش، حتی این آمیزش رو جوری مدیریت کن که همزمان با تو همسرت هم ارضاء بشه. تو روایت میفرماد در یک شرایطی همسرت رو رها نکن که اگر یک مرد زشت بدبوی چی هم بیاد استقبال میکنه. ببینید میخوام بگم تا چه جزئیات و مسائل ظریفی که آقا حتی در جنسی ترین لحظه رابطه ی زن و مرد حقوق و اخلاق رو رعایت کن. تو حقوق جنسی داری؟ خب همسرت حقوق رو رعایت کن. اخلاق جنسی اقتضا میکنه که اگر تو تمایل داشتی او زنت تمکین کنه، بله، ولی اگه او هم نیاز داشت تو هم باید هست. تمکین و نشوز اولا در هر دو مورده، ولی تفاوت داره. چرا؟ چون نوع نیاز و نوع ارضاء جنسی زن و مرد با هم متفاوت واقعا، به لحاظ شدت، به لحاظ قدرت تحریک، به لحاظ ارضاش. اینا هم اینو دیگه هم تو دین، هم عقل، هم همه خودشون تجربه دارن، هم روانشناسی جنسی و این بحث قدرت و هورمون‌های جنسی امروز تو بحث بیولوژی زن و مرد کاملا تفاوتاش روشنه، شباهتاش و تفاوتاش هر دو روشنه. اینایی که تو احکام اخلاق اسلامی رعایت بعضیا که آ این حکم شرعی برای چیه، آخه تو نمیدونی. خداوند خودش میفرماد الله ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه یه چیزی تو نمیدونی. حالا که بعضیش که کم کم خود بشرم داره میفهمه که خواهد چرا مثلا تفاوت، چرا بار تأمین اقتصاد خانواده مسئولیتش با مرد باشه نه زن، چرا نقش زن در فرزند و تربیت فرزند بیشتر از مرده و باید تمرکز خاصی روی فرزند بگذاره، به جاش مرد اقتصاد خانواده رو تأمین کنه. نه که زن حق کار اقتصادی نداره، چرا زن حق کار اقتصادی داره ولی وظیفه اقتصادی نداره، اما مرد وظیفه اقتصادی داره. تمام احکام اسلام در قرآن و در روایاتی که قطعی است و اونایی که مخصوص به زمان و مکان و مورد خاصی نیست، عامه، اجتهادی، همه اینا به نفع زن و مرد هر دوست و به نفع فرزندانشون و به نفع جامعه است. بخشی شما میفهمیم، بخشیشو نمیفهمیم، بخشیش هم توی آثارش تو همین دنیاست، بخشیش کوتاه مدت، بعضی دراز مدت، بعضی منافعش فردیه، بعضی اجتماعیه، بعضی هم هست به شما بگم ها در آخرت ظاهر میشه. یه چیزایی هم هست، یه محدودیتایی هم هست تو دنیا باید ما تحمل کنیم اگه مسلمانیم، که هرچی فکر میکنیم میگیم فایدهش چیه، ولی فایده دنیوی موقت نداره، ممکن نداشته باشه یا داره ما نفهمیدیم، اجازه بدید. ولی در آخرت بخشی از اینا هم در آخرت ظاهر میشه. شما 4 تا سوال کردی. بله آه نه دیگه، مادرتون تو سالمندا نذارین تا میتونین. حالا بریم ورش دارین. خب و السلام علیکم.